بشنم چون الان یاد استراب اجتماعی افتادم.
از تحلیل شما هم
بزرگوار. برگردیم از شما بشنویم اختلالات هم بود و مسائل دیگه. 2265-2876 شماره تلفن ماست تا با هم دیگه در مورد اختلال ممکنی صحبت بکنیم. میزبان جناب آقای دکتر احمد احمدی پور روانپزشک هستیم و حال دیگه سوالات و صدای شما رو بشنویم.
بچه یکی از اقوام ما کلاس پنجم ابتدایی، این خانواده پدر و مادرش همین بچه اولم هست، تک فرزنده، با هم یه مقداری اختلاف داشتن، نه اون طوری که مثلا سر و صدا، ولی همیشه عدم عشق و علاقه رو بین این دوتا و اختلاف و احساس میکنن. الان کل مژه هاشو کنده، امسال ششم رو تموم کرده. این هم شامل همه این میشه، اگه لطف کنن راهنمایی کنن چیکار کنیم، چون دکترم بردن نتیجه نگرفتن. ممنون میشم.
لطفاً بفرمایید چقدر ژنتیک و سابقه خانوادگی میتونه در ابتلا به این بیماری مؤثر باشه و اینکه حالا کلاً در چه سنی این اتفاق میفته؟ آیا سن خاصی داره یا تو هر مرحله ممکنه این اتفاق بیفته؟ و برای درمان آیا حتماً باید دارو درمانی بشه فرد یا اینکه با روان درمانی هم میتونه بدون دارو خوب بشه؟ لطفاً توضیح بفرمایید با تشکر.
درون بعضی از ما اینه که نمیخواییم مؤثرترین راه یعنی آگاهی خودمون رو تغییر بدیم و به اختلال موکنی رو میبریم. جسم ما امانته.
ممنونم که نظرات و سوالات و تجربیاتتون رو با ما در میون میگذارید و گذاشتید. های دکتر احمدی پور، اگر که ممکن هست به این سه تلفن بازخورد بدید ممنون میشه.
در مورد سوال اول اشاره کنم که محیط پرتنش برای کودکان میتونه شروع کننده اختلالات خلقی از جمله افسردگی و یا استرابی باشد و در این فردی که سوال پرسیده شد مشخص شد که به دنبال اون تنش در محیط خانوادگی فرزند دچار استراب شده احتمال یقین و بعد از اون هم دچار موکندن شده که موهای ابروش رو کنده و الان دیگه اون ریزش مشخص شده. من اگه بخوام پاسخ بدم جهت درمان، بعد اشاره کنم که بردن این فرد پیش در واقع روانپزشک و روانشناس کمک میکنه قطعا به اون فرد، ولی لازم است در چنین شرایطی حتما پدر و مادر هم مورد مشاوره و ویزیت قرار بگیرند که در واقع یک مداخله خانوادگی رخ بدهد. در چنین شرایطی وقتی ما علل زمینی رو مشاهده میکنیم برای درمانش اقدامی نکنیم، خب عملا اون مسئله پایدار میمونه و فقط میتونه شاید در بعضی از مواقع کنترل بشه ولی درمان حاصل نمیشه. در مورد سوال دوم اشاره بکنم که مسئله ژنتیک مطرح هست اتفاقا و نه لزوما در خانواده اینها اختلال ممکنی ممکن است بیش از جمعیت عادی باشد، که در این افراد در خانواده هاشون میزان اختلال وسواس هم شایع‌تر هست. همونطور که اشاره کردیم اینها در طیف اختلالات وسواس هستن و ممکنه در یک فردی از اعضای خانواده موکنی رخ بدهد، در عضو دیگری از اون خانواده مثلا وسواس شستشو وجود داشته باشه. در مورد درمان سوال کردن که آیا فقط دارو درمانی یا روان درمانی. حالا اشاره خواهم کرد که اگر بخوایم اصولی و حرفه‌ای به این قضیه سوال جواب بدیم، هر دو، هر کدام به تنهایی اثر بخش هستند، ولی درمان ترکیبی در واقع این مسئله رو نشون داده که از جمع هر دو به تنهایی بیشتر تأثیر میذاره. و اون مسئله که در مورد آگاهی هم صحبت کردن، من تعبیرش کنم با همون صحبت های بین خودمون اینجا، که دقیقاً عدم آگاهی فرد نسبت به علل زمینه‌ای مشکلش و رفتاری که داره انجام میده یکی از دلایل تداوم اختلال ممکنی است. ما با در واقع خود آگاه کردن فرد به رفتار خودش میتونیم این میزان رو کمتر و کمتر و بعد انشالله ریشه کنش کنیم.
آقای دکتر احمدی پور، سه تا بخش رو در ادامه به سراغش خواهیم رفت، که اختلالات هم بوده، یکی پیش زمینه که افرادی که دچار اختلال ممکنی میشن رو میتونیم صحبت بکنیم که اینها در چه گذشته‌ای زیست کردن و اینکه بعدش در نهایت بپردازیم به نگاه درمانی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بسیار از دوستان و مخاطبین ما یا بعضی هاشون اشتباه اینطوری فکر میکنن که ما با یک مسئله جسمی مواجهیم که این میان میگن من این مشکل رو دارم، یا این مشکل رو دارم، آیا من مثلا این بیماری رو دارم، حالا بیماری که در مورد اختلالات روانی هستم کلمه نادرست است، ما معمولا کلمه اختلال رو به کار میبریم تا بیمار، و در واقع اینطور نیست. ما اومدن و اختلالات روانی رو جدا کردن که بشه در موردشون حرف زد، نه اینکه این هست اون نیست. لذا معمولا ما میبینیم که وقتی یک اختلال روانشناختی رو شاهد هستیم، در کنارش یه طیفی از اختلالات دیگر رو کم و زیادتر حتما دارید و حتی ممکنه اون اصلی تر باشه. در مورد اختلال موکنی ما با چه اختلالات به اصطلاح همبود یا کوماربیدیتی مواجه هستیم؟
به حضور شما عرض کنم که همونطور که فرمودید، همبودی اصلا به عنوان یک قانون در شناسایی اختلالات روان مطرحه. یعنی باید بگردیم ببینیم که در کنار این هم باز مسائل دیگه‌ای هست که اینجا پنهان مونده یا اصلا اهمیتی بهش داده نشده، یا نه هست واقعا و در
دنبال مشکل نمیگردیم، میخوام بتونیم فرد رو بهتر شناسایی کنیم، نقشه بهتری از فرد شناسایی کنیم،
که هرچه اطلاعات ما از فرد بیشتر باشه، پلن و برنامه ریزیمون برای درمان و اون دقیق‌تر صورت میگیره. در مورد اختلال موکنی هم مثل خیلی از اختلالات دیگر همبودی داریم، از جمله خود وسواس در حوزه‌های مختلفش، طیف‌های گسترده داره، شستشو هست، نجسی و پاکی هست، مرتب کردن هست، شمارش هست، اما رفتارهای و یه سری اختلالاتی که مستقیما بدن رو متوجه خودش کرده هم در این افراد شایع‌تره. مثلا میان جوش‌های بدنش رو هم میکنن، یعنی این دوتا از هم جدا هستند، یعنی در واقع اون میشه یک رفتار تکراری قالبی مربوط به پوست بدن
یا گوشه ناخونش.
آره، یا گوشه ناخون رو میکنند، یا پوست مثلا لب، صورت یا قسمت های دیگه از بدنشون رو میکنند، و در واقع اینها رفتارهای خود آسیب رسان هم به نوعی لحاظ میشه. از این جهت در کنار موکندن، پوست کندن هم هست، عرض کنم بزرگ شما ناخون جویدن یا کندن هم هست، جوش ها رو هم میکنند. این خیلی توشون در واقع بین اونها شایع هستش. پس وسواس و رفتارهای خود آسیب رسان به بدن در این افراد شایع هستش. در ادامه اما چه اتفاقی میفته؟ در ادامه همونطور که اشاره کردیم، این احساس شرم و این از دست دادن موها در واقع در جایی که همه دارن میبینند، خب پنهان نیست که به هر حال موی سر مشخصه و خب نزدیکان متوجه این ریزش مو شدند، این شرم و این در واقع ریزش مو و تغییر در ظاهر فرد رو ممکنه به سمت کاهش اعتماد به نفس و در ادامه به سمت افسردگی پیش ببره، و حتی در این افراد ممکنه اضطراب اجتماعی پیدا بکنن، یعنی در جایی که میخوان سخنرانی بکنن در واقع یا مهارتی رو در واقع اجرا بکنند، این افراد به خاطر این ظاهر ممکنه به حضور شما عرض کنم که اجتناب بکنن، دچار ترس شدید شوند. سایر اختلالات طیف وسواس مثل کسانی که فکر میکنن یه قسمتهایی از بدنشون از لحاظ شکلی و فرمی اشکال داره و در واقع اون رو طبیعی نمیبینن، در واقع این هم جزئی از همون است و در این افراد دیده میشه.
ولی به هر حال افرادی که زیاد به ممکنه جراحی های زیبایی هم رو بیارن،
که معمولا به این سمت میرن، یعنی مدام فکر میکنن که اون در واقع ظاهر نازیبایی هست، در صورتی که همه و حتی پزشک معالج هم بهشون میگه که همچین چیزی نیست، ولی خب اینقدر اون فکر قویه که اونها رو وادار میکنه به جراحی مکرر. اینها همبودی های مربوط به این اختلال حساب میشن.
بسیار، اجازه بدید که بخش جهان ما رو با هم دیگه با موضوع اختلال موکنی بشنویم، برگردیم خدمت آقای دکتر عمدی پور و بخش پایانی رو هم تقدیم شما کنیم.
جهان ما، آیا اون چیزی که امروز ذهن ما رو به خودش مشغول کرده و باعث شده بد اخلاق و بد حال باشیم فردا هم همین اندازه اهمیت داره؟ یک هفته بعد چطور؟ یک ماه بعد چطور؟ جهان ما بازتابی از خود ماست.
آیا می دانید تا 2% از جمعیت جهان دچار بیماری کشیدن مو یا همان تریکوتیلومانیا هستند و بله واقعیت داره و 90% افرادی که به این بیماری مبتلا هستن خانم هستن. این حالت باعث می شود فرد میل شدیدی به کندن موهای نواحی خاصی داشته باشه و می تونه روی موی سر، مژه ها، ابروها و حتی موی بدن تأثیر بگذاره. معمولا اینطور حس میشه که باید ریشه موی قسمت خاصی از بدن کنده بشه. گاهی قسمت ریشه مو دردناک، داغ، خارشدار یا کمی برجسته میشه. گاهی موی یک ناحیه حالت متفاوتی نسبت به موهای دیگه داره. معمولا زخیم‌تر یا فرفری‌تره و وقتی چنین احساساتی شروع شه تا زمانی که آمو کنده نشده فکر کردن درباره مسائل دیگه غیر ممکنه. بعد یک احساس رهایی به وجود میاد که بالاخره مو خارج شد. اما مشکل اینجاست که این میل‌ها دائما ادامه می‌یابند و هر بار یک ناحیه متفاوت و میتواند منجر به نواحی تاس روی سر، جای خالی در ابروها یا از بین رفتن مژه ها شود. این بیماری میتواند برای افراد بسیار آسیب‌زا باشد چون بر ظاهر فرد تاثیر میگذارد و معمولا هم تلاش میکنند آن را مخفی کنند. مثلا ابروها را مداد میکشند، مژه مصنوعی میذارند و از کلاه و روسری و کلاهگیس استفاده میکنند. این افراد اغلب بیماری خود را از همه پنهان میکنند و احساس اضطراب و استرس شدید تجربه میکنند چون نمیخوان هیچ کس متوجه بشه و به شدت از این موضوع خجالت میکشن. آنها نمیخوان دائما موی خود را بکنن اما نمیتونن جلوی خود را بگیرن چون متوقف کردن اون خیلی سخته. تریکو و تلمانیا یک انتخاب نیست بلکه یک وضعیت پزشکی است و افرادی که آن را دارن انسانهای شجاع و زیبا هستن و به محبت و حمایت اطرافیان خود نیاز دارن.
چارده و چهل و دو دقیقه است تا 14:50 در خدمت شما هستیم. دکتر این زمان رو به دو بخش تقسیم بکنیم و بخش اول رو لطف فرمایید در مورد این صحبت بکنیم که عملا ما چه گذشته ای داشته بوده ایم امروز ممکنه میزانی از استراب و وسواس داشته باشیم که بخوان این شکل از رفتار خود را آسیب رسان رو داشته باشیم و عملا درمان رو چطور چه نقشه ای براش ترسیم میکنید.
به حضور شما عرض کنم که به خصوص در مورد وسواس جدا از وراثت و بحث ژنتیک این نکته‌ای همیشه اشاره میشه بهش که آموزش هم انگار در شکل‌گیری یک اختلال نقش داره. یعنی انگار فرد یک چیزهایی رو دیده، آموزش دیده و بعد با یادگیری اونها یک اختلال برای خودش ایجاد کرده. مثل این که مشاهده کرده رفتارهای وسواسی یکی از اعضای خانواده رو و بعد بدون که کسی بهش اصلا توضیح داده باشد یا نه خودش این مدل از شستشو را به عنوان یک مدل اصلی یاد گرفته و فکر میکنه دیگه راه درست همینه. قبل از این که اصلا این آدم با مفهوم وسواس آشنا شده باشه این رفتار برای اون آموزشی شده، نهادینه شده و بعد پیادش میکنه. لذا از این جهت توی بحث درمان برخی از این اختلالات میان از رفتار درمانی استفاده میکنم. یعنی اگه یک رفتاری رو بر اساس آموزش یاد گرفتی که اشتباهه و داره برای تو مشکل ایجاد میکنه بیایم و با یک رفتار جایگزین که قرار این مشکل رو برطرف بکنه و قرار باز اون هم آموزش ببینی برطرفش
کنه. چون ما میان صحبتتون اولا در خیلی از وسواسی ها خصوصا وسواسی عملی این رو میبینیم که اصلا خیلی از اونها خودشون رو وسواسی نمیدونن، خودشون افراد منظم و تمیزی میدونن، دیگران کثیفن. یعنی این من زیاد نمیشورم، من تمیزم. یعنی این آرمانی شده، آموزش دیده شده، باور داره که داره کار درست انجام بده
و بقیه هستن که دارن اشتباه رفتار میکنن. ولی حالا یکی از شنونده هم سوال کرد که راجع به یک محیط پرتنش در خانواده بود. میشه حد زد که بله اگر زمین سازه، یعنی تنش‌های خانوادگی، مشکلات فرزند پروری، مسائل آسیب‌هایی که فرد ممکنه در طول رشد خودش دیده باشه چه در محیط مدرسه چه در محیط مثلا خانواده یا در ارتباط با دوستانش ممکن اون رو به سمت رفتارهای جبرانی غیر انطباقی ببرد. از جمله رفتاری مثل مو کندن، از جمله آسیب زدن به خودش، جوش کندن، پوست کندن و همه اینها به صورت تکرار شونده انگار رفتاری که میخواهد خودم را آرام بکند و من کاری به کسی ندارم و به دیگری که آسیبی نمیرسونم، اگر عصبانی شدم، اگر ناراحت شدم، اگر استراب دارم، خودم دارم با این کار خودم را آروم میکنم و به بقیه هم کاری ندارم، تکراری شده و به صورت یک رفتار قالبی و در واقع تکرار شونده ای در طول زمان باهاش بوده. شاید در اون زمان هم بشه این رو مطرح کنیم که خانواده ها هم با مشاهده این رفتار در بچه هاشون نتونستن درست با روش های صحیح جلوگیری کنن. ممکنه به سمت روش های رفته باشن که فرد رو به سمت لجبازی و تشدید این کار پیش برده باشه و از اینجا به بعد دیگه هرگاه فهمیده اون بچه که هرگاه میخوام مثلا مامانم رو مثلا ازش مثلا انتقامم رو بگیرم که چرا من رو دعوا کرده یا چرا مثلا جایزمو نداده، من میام این کارو بیشتر انجام بدم. در واقع انگار با آسیب به خودم دارم بیشتر از اون طرف انتقام میگیرم. که اینها خب به هر حال مسائلی هستش که حالا اینجا اشاره میکنم و بعد خانواده اگر درگیری همچین ماجرایی هستن در فرزندانشون و پرسجو کنن و از متخصصین هم سوال بکنن و راهنمایی بگیرن که چطور با این بچه‌ها رفتار کنن.
درست. برای اینکه یه مقدار اینو کامل‌تر بتونیم بکنیم، من میپرسم از شما بفرمایید به ما کمک کنید که آیا میتونیم بگیم افرادی که دچار اختلال ممکنی هستن، دچار مشکل در عزت نفس، احساس خود ارزشمندی و یک خود سرزنشگری بزرگ درونشون هستی؟
شاید نتونم یعنی الان این سوال رو دقیق به شما پاسخ بدم، ولی دقیق میتونم این رو بگم که به دنبال اون موکنیه این مسائلی که شما گفتید ایجاد میشود. حالا ممکنه پس یک چرخه معیوبی شکل بگیرد و مدام این مسئله تکرار بشه.
چه لانگشات، چه ویوی، چه تصویری از درمان اختلال ممکنی برامون ترسیم میکنید آقای دکتر؟
من اول اشاره بکنم که چیزی که ثابت شده اینه که در صورت عدم درمان سیر بیماری مزمنه و ممکنه سالهای سال با فرد همراه باشه.
این فکر که ولش بکنم خودش خوب شه و اینا کم احتمال،
متاسفانه رخ نمیده. آره. خیلی کم پیش میاد کسی که رها کنه و این اختلال خود به خود بخواد خوب بشه. پس یک سیر مزمنی داره و این ازمان میتونه باز فرد رو بیشتر در معرض مشکلات روانشناختی دیگه قرار بده.
درست.
از لحاظ درمان دو تا در واقع روش درمانی ثابت شده و مطرح شده. یکی از این روش ها روش درمان های دارویی هستن که مشاهده کردن همون داروهایی که برای وسواس مؤثر بوده در این افراد هم تاثیرگذار هست و تقریبا با همون دوزی هم که برای وسواس تجویز میشه برای اینها هم تجویز میشه. توی دست داروهایی که استفاده میشه جدا از اون مسئله که عنوان کردم، موارد جانبی دیگری هم به عنوان حالا حتی بعض وقتا شبیه مکمل های دارویی که در کنار به عنوان خط دوم درمان ازشون استفاده میشه به کار برده میشه و البته دوره درمان اینها هم باز شبیه وسواس مقدار طولانیه و بعد در واقع مبتلایان به این ماجرا صبر داشته باشن تا اثر بخشی درمان رو ببینن. قسمت غیر دارویی که در واقع شامل روان درمانی می شود اشاره بکنم که مربوط به جلساتی خواهد بود که افراد با مشاورشون میان و شناسایی میکنن الگوی این رفتار رو، بعد محیط هایی که در اون این رفتار تشدید میشه با شناسایی میکنن و بعد اون خودآگاهی بهشون آموزش داده میشه و یادداشت برداری میکنن و بعد میان با روش های جایگزین این رفتار رو در واقع از بین میبرن. تو این روش هم با صبر و حوصله لازم است که حتی بعضی وقتا افراد عقب گرد هم دارن، باید حوصله بکنن، تمرینات جدید باز بهشون داده بشه. من اشاره کنم درمان ترکیبی از هر دو به تنهایی بهتر است.
بسیار. امروز میزبان جناب دکتر احمد احمدی پور روانپزشک استاد دانشگاه بودیم و دکتر بسیار از شما تشکر میکنم.
زنده باشید.
بزرگوارید. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراه بودید هم کمال سپاس رو دارم. به اتفاق دکتر احمدی پور شما رو به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگه بدون.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
جز منی که دل نبستم غیر خاطرت به یاری، ای همه بهانم تو، شور عاشقانم تو، مرهمی به دردهای این دل دیوانم تو. نرود ز دیده و دل همه دم خیال رویت، چون نسیم کوچه گردم همه جا به جست و جویت، در هوایت بیقرارم، عطر سر خوش بهارم، تو رهاست در دل باد خرمن سیاه مویت، ای همه بهانم تو، شور عاشقانم تو، مرهمی به دردهای این دل دیوانم تو. هوای بودن تو دل نمانده در بر من، ای نوید آرزوها، ای خیال و باور من، دید از ره بر ندارم تا سرا همه بهانم تو، شور عاشقانم تو، مرهمی به دردهای این دل دیوانم تو.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
خانم این اصلا کار درستی نیست.
پس بوی گند آشغال خونه رو برداشته کار درستیه؟
بابا توی یه پاکت بسته بندیش کن تا بو نده دیگه. خب چی کار کنم؟ یادم رفت.
آخه یه بار، دو بار، چند بار باید یادت بره آشغالا رو بذاری دم در؟
بابا خب چی کار کنم؟ حالا شده دیگه.
خب حالا بذارشون دم در.
عمرن؟ عمرن؟ خانم من نمیتونم مثل همسایا بی موقع زباله رو پرت کنم تو پیاده رو.
والا بهتره، اصلا ثواب داره. این سگ و گربه هم یه دلی از عزا در میارن.
این بی فرهنگیه.
ایله خب بابا. ساعت 7 شد، نمیدیم رو سر کار؟
آخه اینم که بابا
بودو.
الان اخراجم میکنن.
بیا اینم کتت.
این چیه دیگه؟
کتت دیگه.
اینو که میدونم بابا، اونی که میگم چیه این؟
آه هیچی، پلاستیک زباله نداشتم، زباله رو گذاشتم تو این جعبه.
خب چرا کادوش کردی؟
کادوش نکردم که، این همون جعبه کادوی روز تولدمه. بیا برشون یه چای تو را بندازشون.
آخه بابا من با این همه آشغال تو متراخ چی؟
بابا چرا انقدر کلنجار میری مرد؟ بگو چشم، خیال خودت راحت کن.
چشم.
آها حالا شد، برو به سلامت.
ای سلام، خوش اومدین، صبح بخیر.
سلام به غیور مردان نگهبان.
میشه وسیله‌هاتونو بذارین رو میز بعد بگردم؟
مگه چه خبره؟
خبری نیست، اما دستور جدیده. ما هم کاره ای نیستیم، دستور دستور مدیره.
ای بابا من که چیزی نگفتم دارم.
حالا این چی هست؟
این کته.
اینو که میدونم، زیر بغلتون چیه؟
زیر بغل. ای اینی چی کار میکنه؟
ای چی کاغذ کادوی خوشگلیه.
چشماتون خوشگله
جان.
هیچی یعنی بابا مثلا پاک یادم رفت اینو بنسمش بیرون.
آه سورپرایز. کادوی آقای رئیسه، واسه اینکه یه ما دیگه داره میره.
نه یعنی خب بله میشه این بازش نکنی؟ آخه میخوام دست نخورده باشه.
باشه میذارمش اینجا با بقیه کادوهاشون تحویل میدم.
جدی؟ یک دنیا ممنون.
سب کنید سب کنید. بله. اسمتون رو بعد روش بنویسم.
نه یعنی ببین من نمیخوام ریا بشه، میدونی که بابا فردا با سر اون حرف در میاره.
درسته، اما این دستور خدا آقای رئیسه، آخه بعدم بعد از خجالتتون در بیا.
خدای کش من از همون پنجره برتش میکردم وسط خیابون واسه این سگ و گربه. آخه
چی فرمودی؟
هیچی بابا، من میگم فرهاد کجوی دلورزادی اصل مقدم، اسم و فامیلمو گفتم.
نه من سگ و گربه خرین چیزا نشیدم.
ای بابای دور از جون چیزیه.
آها بهش میاد که چیزی توپوری هم باشه، حتما آقای رئیس کلی خوشحال میشه.
خب باشه دیگه، خیلی خوب، من میتونم برم؟
بله شما بفرمایید.
باشه، خدا کنه اخراجم نکنه. این چه کاری بود زن تو که میدونی من حواس پرته.
یا من اسم او دوا و ذکر او شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir.
رادیو سلامت.
عصرتون بخیر باشه همراهان رادیو سلامت، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم در این لحظه با اعلام ساعت 15 شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید.
مجله پزشکی.
یزد و سلامت.